بخواد اتفاقی هم بیفته باید یک گروه، یک نهاد و یک ارزم به حضور شما مرکزی باشه فراتر از چیزی که در حال حاضر وجود داره، هم بخش خصوصی دوش بشه، هم دولتی دوش بشه، هم افرادی که میتونن صاحب نظر باشن و بیان اون برنامه رو بچینن، اون برنامه درازمدتی که ما بهش نیاز داریم و بیان تدوین بکنم و در مورد صحبت بکنم و کارشناسی بشه.
آی وایز آشتیانی، شما چقدر در مورد این دیدگاه حالا نظر موافق دارید یا دیدگاه متناظری دارید؟
ببین کسان که در شورای عالی ورزش میان قطعاً باید قبل از که تو جلسه میان بدانه که دستور جلسه چیست و روی اون موضوع کار کارشناسی کرده باشن و وقتی اظهار نظر میکنن اظهار نظر مبتنی بر یک منطق و در حقیقت پایه کارشناسی داشته باشه. این گونه نباشه که بیان اونجا هر کی به سلیقه خودش بخواد حرفی رو بزنه. ببینید شورای عالی ورزش بیشتر تشریفاتی متاسفانه، در صورتی که میتونه یه رکن اصلی باشه، مثل یه مجمع، یک سازمان، یک ارزم بزرگتون کمپانی باشه که بالاترین مرجع در حقیقت سیاست گذاری میتونه قرار بگیره. یکی از دلایلی که ما حکمرانی در ورزشمون تکلیف روشن نیست در اینکه این شورای عالی در حقیقت ورزش برگزار نمیشه و مثلا در دولت 11 و 12 که اصلا فکر کنم برگزار نشد، در این دولت هم تا الان نشده. و جالب اینجاست که من این نکته رو شما عرض بکنم، همین که ورزشی ها برخیاشون اعتقاد دارن که چانه ورزشی کوچیک گرفتن، من میخوام بگم که خیر، هیچ سازمانی، هیچ تشکیلاتی بزرگ نمیشه مگر اینکه افراد بزرگ در اون قرار بگیرن. چونه کوچیک به خاطر آدمای کوچیکه. چونه یک سازمان زمانی کوچیک میشه که افراد کوچیک، ضعیف، ناکارآمد درش قرار بگیرن و این باعث میشه که ما تصورمون این باشه که چونه این سازمان، این تشکیلات، مثلا ورزش کوچیک گرفته شده. اگر ما بتوانیم افراد کارآمد رو، یعنی شورای عالی ورزش رو و افراد متخصص تو حوزه‌های مختلف از جمله تو حوزه مدیریت، برنامه‌ریزی، آینده پژوهی، حالا کارشناسی تو حوزه خود ورزش و الی مسائل دیگه بشینن و اونها یه تصمیم گیری با حضور رئیس جمهور، رئیس این شورا هست و وزیر مربوطه که حضور پیدا می‌کنه، حالا هر وزیر هر کسی که می‌خواد باشه، اونجا یک تکلیفی رو تعریف بکنم. مثل یه مجمع، شما مجمع یه باشگاه، مجمع یه کمپانی، این تکلیف رو برای هیئت مدیره مشخص می‌کنه، میگه ما اینو از شما می‌خوایم. اونها هم باید این موضوع رو بخوام و سالانه این جلسات برگزار بشه و ببینن چقدر پیشرفت کرده. و واقعیت امر این هستش که وقتی شما می‌خواید هدف گذاری کنی و داشته هات و آن چرا که میتوانی احسا کنی کنار همدیگه بذاری و بعد برنامه ریزی کنی، نظارت کنی، متاسفانه حلقه مفقوده خود نظارته. وقتی نظارت نباشه هیچ کس نمیتونه متر و معیاری داشته باشه که آیا موفق بودیم یا نبودیم، کجا عقبیم، کجا با موانع مواجه هستیم. در هر صورت من اعتقادم و باورم بر این هست، با توجه به تجربه‌ای که تو حوزه هم صنعت داشتم هم ورزش داشتم و اینها، اعتقادم بر اینه که تا زمانی که ما حکمرانیمون تعریف نشه، در این حال برنامه ریزیمون با حضور افراد کارآمد، نیروی انسانی بسیار مهمه. ما اگر غافل بشیم از نیروی انسانی هیچی نخواهیم داشت. یعنی اگر امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، همه امکانات رو فراهم کنیم ولی نیروی کارآمد نداشته باشیم، همه این کارها بیهوده خواهد بود. و نکته مهمتر، نظارت و ارزیابی و متر کردن موضوع از اهم موضوعات میتونه باشه.
خیلی متشکرم. شما برنامه ورزش بدون ویرایش رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. در حال حاضر داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر امیررضا واعظ آشتیانی، قائم مقام اسبق سازمان تربیت بدنی، و آقای دکتر مازیار کلاشی، عضو هیئت مدیره صنعت و اقتصاد ورزش ایران. موضوع برنامه ما هم در واقع تأثیر حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022، البته با رویکرد سیاست‌گذاری ها در حوزه ورزشی هست. سعی می‌کنیم یک مقداری در این برنامه نگاهمون رو معطوف بکنیم بیشتر به آینده و سیاست‌گذاری هایی که میتونه صورت بگیره. بعضی از عوامل مخل رو اشاره کردن کارشناسان محترم، بحث شفافیت، بحث مدیریت های ناکارآمد، بحث برنامه های کوتاه مدت و مقطعی، بحث نظارت، بحث اینکه شورای عالی ورزش بیشتر جنبه تشریفاتی داره در حالی که میتونه نهادی جدی‌تر باشه، و موضوعاتی که در دقایق آتی باز هم با راجبش بحث خواهیم کرد. شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 دیدگاهتون رو راجب موضوعات برنامه و بحثایی که صورت میگیره با ما به اشتراک بگذارید. همچنین اگر مایل باشید میتونید سوال نظرسنجی ما رو هم پاسخ بدید، اینکه فکر میکنید مهمترین نتیجه و دستاورد حضور ایران در دوره‌های مختلف جام جهانی از جمله جام جهانی 2022 چی هستش؟ گزینه 1 تأثیر بر حوزه ورزش، گزینه 2 تأثیر بر زیرساخت‌های اقتصادی ورزش، گزینه 3 تأثیرات بر حوزه مدیریتی، و گزینه 4 تأثیر بر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی. امیدوارم که ما رو در این برنامه همراهی بکنید و مخاطبان ما باشید و همراهمون باشید. آی کلاشی، اجازه بدید که بحث رو با شما من ادامه بدم. اولا فکر میکنید، حالا با توجه به عواملی که باز برشمرده شد، اگر باز فکر میکنید عاملی مونده هم میتونید اشاره بکنید، ولی با فرض اینکه ما این آسیب شناسی ها رو اومدیم و شناسایی کردیم، برطرف کردیم، برنامه ریزی کردیم، چطور میتونیم این رو به مرحله اجرا در بیاریم؟ فرایند اجرایمون باید به چه صورتی باشه؟
خب ببینید، ما اگه بخوایم وارد فاز اجرایی بشیم، اولا بحث آسیب شناسی هست که گفتیم آسیب شناسی انجام میشه. بعد از اون ما وقتی متوجه شدیم که در حال حاضر کجای کار قرار داریم، تو اون زمینه هایی که ما ضعف داریم اصطلاحا یا عقب مونده هستیم در اون بخش، اون بخش رو خب باید تقویت بکنیم. این میشه مورد اول. در حوزه‌ای که در وضعیت مناسبی قرار داریم، باید اون وضعیت رو به نوعی حفظ بکنیم و بره به سمت جلو. حالا برای اینکه این کار رو ما انجام بدیم، نیاز داریم به یک سری اصطلاحاً پیش‌فرض‌ها یا عواملی که میتونه کمک بکنه. این عوامل همونطور که آقای دکتر آشتینی هم بهش اشاره کردن، نیروی انسانی یکی از عوامل بسیار مهمیه که قطعاً میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه ما وارد فاز اجرایی دوچار اشتباه و یا خطا نشیم. این میشه مورد اول. مورد دوم اینه که ما نیاز به یک سری سرمایه ها داریم. حالا که یکیش هم سرمایه انسانی بود، سرمایه مالی نیاز داریم. ما یا باید سرمایه گذار جذب بکنیم یا باید خودمون سرمایه رو بذاریم. اگه باشگاه فوتبال میخواد این کار رو انجام بده، باید بیاد تو اون بخش سرمایه گذاری بکنه. و من تو حالا بیشتر از دید اقتصادی بهش نگاه میکنم، غالب فعالیت‌های اقتصادی که داره اتفاق می‌افته، زمان بازگشت سرمایه‌اش یه خورده طولانی‌تره نسبت به فعالیت‌های دیگه. بنابراین انتظار این رو نباید داشته باشیم که ما این مقدار سرمایه‌گذاری رو الان انجام بدیم، در مدت مثلا یک ماه، سه ماه، یک ساله می‌خوایم همه اونها بهمون برگرده. متأسفانه این دید کوتاه‌مدت هم در بین بسیار از مدیران ما وجود داره. برنامه‌هایی رو بهش قائلن، بهش میرن به سمتش که اون رو انجام بدن که بازدهی کوتاه مدت داشته باشه و بتونن اصطلاحاً تو اون بیلان کاریشون اعلام بکنن بله ما این کار رو انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم. بنابراین یکی از مواردی که وجود داره بحث سرمایه اقتصادی است. در کنارش تکنولوژی یکی از موارد بسیار مهمیه که هم در حوزه ورزش، به صورت که حالا تو بحث اگر بخوایم صنعت کالاهای ورزشی در نظر بگیریم، و هم در بحث خدمات که حالا میاد به مجموعه خودش مثل رستوران‌ها، از اون حضور شما باشگاه‌ها و موارد مختلفی که میتونه باشه. تو این زمینه مجددا تکنولوژی در حال حاضر در دنیا داره حرف اول رو میزنه. شما ببینید مسابقات ای اسپورت داره وارد مسابقات اعظم حضور شما المپیک میشه. در کنارش من امروز داشتم بررسی میکردم ترنول مالی این بخش تا 5-6 سال آینده 6 یا 7 برابر خواهد شد. بحث تکنولوژی که میتونه کمک بکنه به ورزش‌های مختلف، همین الان تو فوتبال ما میتونیم ببینیم بحث VAR یا حالا واری که بهش میگن میتونه کمک کننده باشه. در رشته‌های مختلف در حوزه تولید کالاها و ارزان بزرگ ارائه خدمات ورزشی و انواع مختلف حالا آیتم‌هایی که در حوزه ورزش وجود داره، بنابراین سومی عاملی که میتونه خیلی کمک کننده باشه بحث تکنولوژی هست. ما باید یک سرمایه‌گذاری رو در این حوزه داشته باشیم که این سرمایه‌گذاری هم میتونه در بخش مالی باشه، هم بخش نیروی انسانی که بتونه کمک بکنه. ما نیروی انسانی داریم که مختص و به صورت تخصصی در حوزه ورزش داره کار میکنه، یه نیروی انسانی هم داریم که در حوزه صنعت داره کار میکنه. یک ارتباط بین این دوتا باشه که بتونن اون مواردی که لازم هست در حوزه تکنولوژی رو اون رو تولید بکنن، یا نه ما میخوایم اون رو تولید نکنیم، نمیتونیم بریم سمتش، این که تکنولوژی رو وارد بکنیم، وارد از کشورهایی که در این حوزه قدمدار هستن، پیشرو هستن و میتونن به ما کمک بکنن. بنابراین این سه مورد رو من حداقل میتونم بگم از موارد اصلی هست که در بحث اجرا میتونه به ما کمک بکنه. و نکته خیلی مهمتر اینه که ما اگه بخوایم بحث نظارت و ارزیابی رو داشته باشیم، ابتداعاً حالا با توجه به صحبت های دکتر، ابتداعاً باید بیاین اون آیتم هایی رو که داریم هم قابل سنجش باشه، یعنی کلیگویی نباشه. ما یه متری رو داریم میخوایم باش بسنجیم، ولی وقتی میخوایم بریم این رو بسنجیم میبینیم نمیشه، چون اصلا تعریفی نشده، یه چیز کلی هست. و وقتی هم میخواید بحث پرسش و پاسخ، بحث ارزیابی، بحث اینکه چه کاری انجام شده، به کجا رسیده، هم پاسخهایی که غالبا داده میشه پاسخهای کلی هستش که نمیتونه به ما کمک بکنه، شاید افکار عمومی رو قانع بکنه از این لحاظ که بله من این کار رو انجام دادیم، مثلا این مربی رو آوردیم این کار انجام دادیم. ولی خب وقتی بحث ارزیابی میشه میگه شما این مربی رو آوردی چه آیدی داشتید، اگه در بحث مدال ها باشه چقدر مدال تونستی کسب بکنید، نسبت به سال قبل چقدر مدال تونستی کسب بکنید، نسبت به کشورهایی که همین فعالیت رو انجام دادن شما چقدر مدال تونستی کسب بکنید، یا بحث رتبه باشه، بحث فوتبالی باشه، اینکه شما تا کدوم مرحله پیش رفتید، چه عواید اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو برای کشور آوردید، همه اینها باید یک سنجه داشته باشه، قابلیت اندازه‌گیری براش وجود داشته باشه که ما بتونیم بحث نظارت و ارزیابی رو هم روش اعمال بکنیم.
خیلی متشکرم آیه آشتیانی. من تو بخش قبل دیدم شما اشاره کردید به بحث تعریف و حکمرانی، هم میخوام از شما خواهش بکنم که راجع به این صحبت بکنید. هم ما یک پیامکی هم داشتیم، من اشاره میکنم در واقع مضمونوار به این بحث، اینکه میفرمایند خیلی از نماینده های مجلس صرف نظر از اینکه مثلا عضو کدوم کمیسیون مجلس بشن، حالا به عنوان مثال حوزه ورزش، برای اینکه بتونن در دورهای بعدی انتخابات هم شانسشون رو بالاتر ببرن، میان سعی میکنن یه سری امکانات رو صرف نظر از اینکه حالا کارشناسی شده باشه یا نشده باشه، نیاز باشه یا نباشه، میبرن به سمت در واقع حوزه های انتخابی خودشون و یک در واقع ناترازی رو ایجاد میکنن در وضعیت حالا مثلا ورزش در این مورد خاصی که ما داریم راجع به ورزش صحبت میکنیم. فکر میکنید این حکمرانی چجوری باید تعریف بشه و در این حکمرانی در واقع جایگاه نهادی مثل مجلس کجاست، کمیسیون ورزش و کمیسیون هایی که در حوزه ورزش فعالیت میکنن، نماینده هایی که در حوزه فعالیت میکنن، اینها باید چه کنن، چگونه اقدام فعالیت کنن؟ من صدای ایشون رو ندارم. صدای من رو میشنوید آقای آشتیانی؟ صداتون چون قطع شد من خواهش میکنم که اگه جمله رو گفتید از ابتدا بفرمایید که شاید شنوندگان هم نشنیده باشن. بفرمایید.
بله، عرض کردم که خود ورزش فی نفسه زیر مجموعه کمیسیون فرهنگیه، یعنی خودش به تنهایی کمیسیون نی، بلکه یه فراکسیونی هست زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی. اما اینکه سوال می‌فرمایید که نمایندگان مجلس مثلا یک منابعی رو، امکاناتی رو می‌برن در حوزه انتخابیشون که اون منابع هرز میره در حقیقت یا نابجا این اتفاق میفته، مثلا یه سالون ورزشی تمام عیار رو می‌برن تو یه شهری که مثلا فرض کن 20,000 تا جمعیت داره، 25,000 تا جمعیت داره، درصد که اون سالون ورزشی رو میشه برای 500,000 نفر پیشبینی کرد. حالا مستاقی داریم اشاره میکنم، مثلا خودم چندی پیش در یک روستایی رفتم، دیدم این روستا جمعیتش به 500 نفر نمیرسه، ولی یه سالون ورزشی چند منظوره داره. خب این نشون میده که نماینده های مجلس در حقیقت به نوعی با وزیر مربوطه، رئیس مربوطه، بدبستان در حقیقت سیاسی کردن، یعنی بودجه‌ای که باید می‌رفته در یه جای دیگه در یه کار مهمتر در یه جای دیگه انجام می‌داده. و این نشون میده که برخی از نمایندگان مجلس و برخی از وزرا توجهی به آمایش سرزمین ندارن. یعنی نمی‌دانن که در اون حوزه، در اون شهر مورد نظر، در اون استان مورد نظر با توجه به شرایط اقلیمی فرض فرمایین باید سالن روباز داشته باشن، سالن بسته داشته باشن، کم منظوره داشته باشن، استخر داشته باشن یا نداشته باشن. اینها همه برمیگرده به همون سیاست‌های زدوبندی که بین نمایندهی با یک وزیری یا برخی یا وزرا زده میشه و در حقیقت اون کار کارشناسی زیر سوال میره. یعنی کار کارشناسی رو میذارن زمین و حالا یه وزیری امکان داره رفیق استیزا هم باشد، ولی با این امتیازی که به یه نماینده میره از زیر تیغ استیزا فرار کنه. من بیشتر از این منظر نگاه میکنم، یعنی نگاه کارشناسی نیست، مگر اینکه واقعا یه محرومیتی در یه منطقه‌ای باشه و آمایش سرزمین هم گواه بر این واقعیت باشه که این منطقه این محرومیت‌ها رو داره، باید در چند فاز بهش کمک بشه، نه اینکه همه امکانات به یک باره به یه منطقه‌ای گسیل پیدا کنه و یه منطقه‌ای کاملا در محرومیت باشه.
خب حالا پس با توجه به همین صحبت ها، اون حکمرانی مد نظر رو به خصوص در حوزه ورزش بفرمایید و اینکه خب جایگاه برنامه های مثلا 5 سال توسعه میتونه کجا باشه وقتی شما بحث از آمایش سرزمینی میکنید، بحث از این موضوعات این چنین میکنید، ما میتونیم نمودش رو در یا سیاست های کلی ببینیم یا برنامه های توسعه مثلا میان مدت و بلند مدت ببینیم. اون وقت دیگه حالا اگر نظارت و شفافیتی هم باشه احتمالاً جلوی این زدوبند ها و این حالا باندبازی ها و این اتفاقات رو میگیره. خب این پس بفرمایید حکمرانی چیه؟
از آنجایی که خب بنده هم کنشگر سیاسی هستم هم اقتصادی هستم، همیشه این نقد داشتم که دولت ها در ادوار گذشته اصلا اعتقادی به برنامه 5 ساله نداشتن و سلیقه‌ای اعمال سیاست گذاری می کردن و همین عامل باعث شده که امروز ما از برنامه های توسعه ایمون در برخی شاخه ها عقب باشیم. علت این که برخی شاخه ها عقب هستیم برای اینکه دولت های تو ادوار گذشته قبول نداشتن و سلیقه ای اعمال سیاست میکرد و حکمرانیشون تو برخی موضوعات سلیقه ای بوده و این موضوع چیز نیستش که بنده کشف کرده باشم، برای کنشگران کاملا روشن و بیان تو حوزه‌های مختلف اهم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. و اگر بنده در اساس برنامه های توسعه جلو برن و آمایش سرزمین بلاک تصمیم گیری باشه، ما امروز شاهد این نبودیم که یه بلا تکلیفی تو حکمرانی ورزشمون داشته باشیم. ما ندانیم که از جام جهانی چه بهره برداری ایجاد بکنیم، از میزبانی مثلا مسابقات ورزشی بعد چه بهره برداری بکنیم. این دو تکلیفشون نمیدونیم، مشکل سر همینه. امروز اگه خطر میاد 225 میلیارد دلار هزینه میکنه، آیا معذرت میخوام مغزش معیوب این کارو میکنه؟ خیر، اون حتما یه منافعی رو چه تو در بعد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دیده و اون خواسته دوحه رو به اقصان نقاط جهان منتقل کنه و مردم دنیا بدونن دوحه کجا واقع شده و در کدوم در کجای جغرافیای زمین قرار گرفته و الا مسائل و اتفاقات بیشتر. در هر صورت ما باید تکلیف خودمون رو با این ورزش که یک ابزار بسیار برنده و ابزاری که ما اصلا ابزاری برنده تر و کارآمدتر از ورزش ما نمیتونیم پیدا بکنیم که در خدمت سیاست، اقتصاد، مسائل فرهنگی و اجتماعی باشه.
خیلی متشکرم. آیه کلاشی، شما دیدگاهی دارید راجع به صحبتایی که مطرح شد؟
عرضم به حضور شما، ببینید در حوزه ورزش من هفته گذاشتم صحبت کردم خدمتتون، یه سری موارد رو عرض کردم، الان هم مجدد خدمتتون میگم. ببینید در حوزه ورزش در کل دنیا چشم‌اندازی که برای این صنعت در کل دنیا وجود داره اینه که تا سال 2026
ترنول مالی و اندازه این صنعت دو برابر عددی میشه که در حال حاضر هست. در حال حاضر عددی نزدیک 354,000 میلیارد دلار ارزش بازار صنعت ورزش در کل دنیاست. این عدد به بالای 700 میرسه تقریبا تا سال 2026. ببینید چه پتانسیلی در این حوزه وجود داره. در بخش‌های مختلف میتونید این عدد رو ببینید و چشم‌انداز کشورهای مختلف رو و این رو میتونیم همینجا اعلام بکنیم که صنعت ورزش در حال حاضر از 10 صنعت برتر رسیده به 5 صنعت برتر و میتونه در آینده بیاد در جاهای بالاتر. ما ببینید کجای کاریم، چه کاری داریم انجام میدیم، ورزش رو با چه نگاهی داریم بهش میپردازیم. ورزش رو هفته قبل هم گفتیم صرفا داریم به عنوان ورزش بهش نگاه میکنیم، نه یک مقوله‌ای که میتونه از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی میتونه به ما کمک بکنه. مثلا چین اومده از جام جهانی یا المپیکی که برگزار کرده صرفا یکی از اهدافی رو که پشت برگزاری این مسابقات داشته این بوده که بیا تکنولوژی خودش رو به رخ جهانیان بکشه که من چنین تکنولوژی هایی رو دارم و ازش استفاده میکنم. یا اینکه در حوزه‌های مختلف وقتی میاد میزبانی رویدادها رو بر عهده میگیره، میزبانی رو در شهرهای مختلفی که ممکنه خیلی از افراد جامعه اصلا این شهرها رو نشناسن، میره مسابقات رو در اون شهرها برگزار میکنه. بحث گردشگری، بحث توریست، بحث شناخت، بحث فرهنگ و بحث اجتماع، مسائل مختلفی هستش که میگم رو همه اینها فکر کردم، برنامه‌ریزی انجام دادم، در موردش ساعت‌ها کارشناسی شده، اینکه ما چه پلن رو بچینیم که بتونیم حد اکثر استفاده رو ازش ببریم. در حالی که تو همین مسابقات جام جهانی که در حاشیه کشور خودمون در حاشیه خلیج فارس برگزار شده، عدد رقم هایی که وجود داره خیلی عدد رقم جالبیه. اون عددی که خود کشور قطر سرمایه‌گذاری رو انجام داده 225 میلیارد و در کنارش عواید و سود اقتصادی که برای کشورهای همسایه داشته صرفا از مسیر اسکان هوادارانی که در اونجا بودن. حالا بحث‌های دیگه ای هست مثل ارزم به حضور شما مسائل تأمین مواد اولیه، تأمین مواد خوراکی. ما تو این بخش من آخرین عدد و رقم هایی که دیدم در حوزه تأمین مواد غذایی در کشور قطر در حین برگزاری بازی ها فکر کنم روزانه عدد 450 و 500 تن مواد غذایی بود که سرجم کل این عدد میرسه به دو میلیون دلار. بحث حالا عایدی اقتصادی بود که از کل برگزاری بازی های جام جهانی برای ایران به همراه داشتیم. نشون میده که ما پلنی رو برای این بخش نداشتیم و برنامه اجرایی هم براش در نظر نگرفتیم که خب به طور کامل تو جلسه قبلی هم در مورد صحبت کردیم.
خیلی هم ممنونم باز هم از یادآوریتون. البته ما هدف از این برنامه هم باید همین هستش که این تکرار و این تاکیدها بیشتر صورت بگیره و امیدواریم که این تکرار و تاکیدها بتونه در حوزه ورزش و سیاست‌گذاری این حوزه انشاءالله تاثیرگذار بشه. ما حالا وقت چندانی نداریم، تقریبا هر کدوم از مهمانان محترم به نوعی صحبت‌های پایانیشون رو باید انجام بدن. آقای آشتیانی، من می‌خوام در این دقایق مهمترین درس ها و عبرت هایی که در واقع جام جهانی قطر برای ما داشت رو از زبان شما بشنوم.
قطریا به هر جهت یک جام جهانی رو برگزار کردن، هرچند که مدیریت جام جهانی و اجرای اون یک کار جمعی هستش، از مشاورین تو حوزه مدیریت استفاده میکنن، تو حوزه اقتصادی استفاده میکنن، ولی نشون دادن که برگزاری جام جهانی یک افتخاری شده برای اونها. حتی بازی های آسیایی 2008 هم اگه اشتباه نکنم در قطر برگزار شد و الان هم درخواست میزبانی داره. من قطری ها دارم نشون میدن که رویدادهای بزرگ ورزشی رو با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در اختیار دارن میتونن برگزار کنن و این خودش یک حرکت بسیار حائز اهمیت برای دولت قطر بوده و ما باید بیاموزیم به هر جهت در تربیت نیرو انسانی کارآمد بلخص مدیران که با این مهم میتونیم به یک نقطه بسیار خوبی دست پیدا بکنیم. در غیر این صورت با همین شرایطی که جلو بریم و بدون خسرانی تعریف شده ما همچنان به در بسته خواهیم خود تو حوزه مدیریت ورزش.
خیلی متشکرم آقای کلاشی. فکر میکنید که حالا با توجه با محور همین سوال فکر میکنید که ما چطور میتونیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی در آینده بیشتر در حوزه ورزشمون استفاده کنیم؟
ببینید یکی از مقوله‌هایی که تو کل دنیا هم داره ازش استفاده میشه و دقیقاً به خوبی هم شما بهش اشاره کردید، مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های مختلف حوزه حالا اقتصادی و به خصوص در حوزه ورزش هستش. بخش خصوصی برای ما همونطور که می‌بینیم تو بخش غیر ورزشی هم یک سری موانع براش وجود داره، تا زمانی که این موانع رو ما نتونیم برطرف بکنیم همچنان وضعیت همین صورت خواهد بود. من با جلساتی که حالا با اعضای محترم هیئت مدیره انجمن صنعت هم در خدمت بسیاری از تولید کنندگان و بخش های خصوصی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن انجام دادیم، یک سری دغدغه هایی رو دارن که خب به طور مفصل میشه در این برنامه جلوبانه در مورد صحبت کرد، ولی غالبا عنوان میکنن که یک سری مسائل حوزه سیاست گذاری، قوانین، مقررات و اقتصادی براشون وجود داره که وقتی میخوام یک حرکتی رو انجام بدن، یک فعالیت اقتصادی جدیدی رو شکل بدن یا فعالیتی که در حال حاضر اون رو دارن گسترش بدن، غالبا به یک نقطه بن‌بست میرسن و اصطلاحا دست میکشن از اون فعالیتی که بخوام اون رو پیش ببرن. در حال حاضر اگر ما بخوایم فقط با توجه به رویکرد دولتی خودمون مسائل رو در حوزه ورزش پیش ببریم، قطعا به نتیجه نخواهیم رسید و دلیلش هم اینه که بخش دولتی اون توان و اون توانایی لازم رو از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ منابع مختلفی که مورد نیاز هست نداره و مجبور هست که بیاد و این کار رو انجام بده که بخش خصوصی بها بده، فضا رو برای مشارکت بخش خصوصی فعال بکنه و به صورت درست، نه بخش خصوصی که در حال حاضر یک سری حالا خصوصی سازی در حوزه ورزش انجام میگیره، مثل خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس که از قبل هم قابل پیش بینی بود که این فرایندی که انجام شده به نتیجه نخواهد رسید و منم اعتقاد دارم که این خصوصی سازی حالا اصلا نمیشه اسمش رو گذاشت خصوصی سازی، ولی با این حال فرایندی که براش انجام شده در آینده محکوم به شکست هستش و دلایل خاص خودش رو داره که میشه در موردش به صورت مبسوط بعداً در موردش صحبت کرد. در هر صورت تا زمانی که ما به معنای واقعی کلمه اعتماد نداشته باشیم به بخش خصوصی و بهشون میدون ندیم، فضا و بسترها رو براشون فراهم نکنیم، وضعیت ورزش ما همین خواهد بود، روزمرگی رو اصطلاحا پیش میگیره و نتایجی که میبینیم ما اگه بحث اقتصادی شو در نظر بگیریم، بیشتر مواقع شما میاد بحث شاخصهای اقتصادی و رتبه های کشورها، تعداد مدال‌ها و این موارد رو می‌بینید، می‌بینید در کشورهای مختلف دنیا این شاخص‌ها با هم ارتباط دارن و یک روند رو طی می‌کنن. با افزایش بسیار از این شاخص‌ها می‌بینیم ما افزایش در رتبه یا مدال رو داریم، ولی تو کشور خودمون وقتی بررسی رو انجام می‌دیم حالت سینوسی داره، یعنی روند اقتصادی ممکنه مثلا افزایشی یا کاهشی باشه ولی روند مقام آوری یا حالا کسب مدال یا رتبه‌هایی که تو تیم‌های مختلف ورزشی، رشته‌های مختلف ورزشی ما به دست میاریم حالت سینوسی داره. بنابراین می‌بینیم ما هیچ برنامه مدون و مناسبی رو در این حوزه نداریم و صرفاً اگه اتفاق می‌افته برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت برای رشته‌ها یا تیم‌های مختلف هستش که نمیشه بهش امیدوار بود که ما بتونیم سرانجام مناسبی رو در این حوزه داشته باشیم، کما اینکه کشورهای مختلف دنیا و منطقه دارن به سرعت مسیر پیشرفت رو در این حوزه طی می‌کنن و ما قطعاً از این
واسطه عقب خواهیم. خیلی متشکرم از شما. ما به یک سوال حالا خیلی کوتاه میرسیم، شاید آقای آشتیانی بتونن جواب بدن. آقای آشتیانی، به هر حال یکی از موضوعاتی هم که در ورزش و ورزش حرفه‌ای میتونه مطرح باشه، این بحث در واقع همراهی مردم هستش. ما در این دوره از جام جهانی هم به خصوص بازی اولمون این همراهی کمرنگ رو در واقع توی کشورمون شاهد بودیم. فکر می‌کنید برای این بخش سیاست گذاری باید به چه سمتی باشه؟ صدای من رو دارید آقای آشتیانی؟ آقای آشتیانی صدای من رو ندارن. آقای کلاشی خیلی کوتاه میتونید راجع به این موضوع صحبت بکنید، اینکه بعد ما چگونه سیاست گذاری بکنیم برای در واقع اینکه مردممون رو همراه تر بکنیم با تیم؟
ببینید ما اگه بخوایم مردم رو تو مواردی مختلف مخصوصا ورزش اونها رو سهیم بکنیم، ابتدا باید بدونن که اونها هم جزئی از
این بازار هستن، جزئی از این حالا اصطلاحا صنعت یا این
یعنی مشارکت اقتصادیشون،
مشارکت اقتصادی. بله ببینید من یک مثال کوتاهی رو میزنم تو مسابقات لیگ برتر انگلیس.
خیلی متشکرم. خیلی چون میگم زمان عدس دادیم برای پاسخگویی، من عذرخواهی میکنم. از همراهی شما ممنونم آقای دکتر کلاشی و آقای دکتر